Isso é chupar esta.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید به سوی افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امیر خان متقی وزیر این وزارت این سخنان را در دیدار با محمد رضا بهرامی نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده. بر اساس اعلامیه محمد رضا بهرامی دعوت رسمی ایران را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ایران از جمله کشورهایی است که روابط سیاسی و تجارتی خود را با طالبان حفظ کرده است. به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجارتی بین حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسید. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. به گفته این وزارت، این تفاهم نامه ها چهارشنبه 17 دسامبر در کنفرانس تواصل تجارتی بین دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شدند. خبرگزاری پژواک از قول وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر این هیئت به افغانستان، اتاق تجارت قرقیزستان در کابل نیز گشایش یافته است. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرقیزستان از کشورهایی است که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد. کانگرس ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار الاسد رهبر سرنگون شده آن کشور را به طور دائمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به این کشور جنگ زده هموار ساخت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و ترکیه متحدان حکومت جدید سوریه به رهبری جهادی سابق احمد الشر این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود. اما احمد الشر به دنبال لغو دائمی این تحریم‌ها بود، زیرا عدم لغو آن می‌توانست از فعالیت‌های کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم‌ها نگران هستند. مقامات محلی می‌گویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر راستوف ندنو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمه آن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیسر فرماندار منطقه‌ای اوایل روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه شماری از اعضای خدمه آن جانهایشان را از دست دادند. سلیسر همچنین گفته که بخش‌های از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است. تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفتند. اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش میکند که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه 17 دسامبر در بروکسل توافق کردند که روابط نزدیکتر را ایجاد کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و 5 کشور منطقه گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون‌های فزاینده ژئوپلیتیک نیاز به روابط نزدیکتر را برجسته می‌سازد. در اعلامیه همچنان تاکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است. رهبران آلبانیا، بوسنی، هرزگوینیا، مونتنگرو، مقدونیه شمالی و کوسوا برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و ارتگستان مدرس مضمون کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی تان در فصل دوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، با امیدی که تمامی درس‌های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم شاگردای عزیز یک مرور بالای درس گذشته می‌کنیم که در درس گذشته ما چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای مخلوط‌ها، انواع مخلوط‌ها، یعنی مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس و اجزای مخلوط صحبت کرده بودیم که چی است. آیا شاگردای عزیز یادتان است که مخلوط‌ها چی بود؟ خب عزیزای، مخلوط ها عبارت از موادی است که اجزای آن خواص خود را چی میکنه شاگرد عزیز؟ حفظ میکنه. در کل مخلوط ها به چند نوع است؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس شاگرد عزیز کدام مخلوط هاست؟ مخلوط های متجانس مخلوط های است که خواص آن در تمام نقاط مخلوط یکسان باشند. مثلا شاگرد عزیز، ما مثال بوره و آب را در نظر میگیریم، زمانی که اینها را در همدیگه حل میکنیم شاگرد عزیز، میبینیم که اینها چی میشه شاگرد عزیز؟ در تمام قسمت های مخلوط خواص یکسان داره. ولی مخلوط های غیر متجانس مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. مثلا شاگرد عزیز، مخلوط چی را در نظر میگیریم؟ مخلوط کشمش و نخود را. ببینیم که در تمام قسمت های مخلوط چیست شاگرد عزیز؟ دارای خواص یکسان نیست. پس در این صورت ما میگیم که مخلوط چیست؟ غیر متجانس. محلول که از شاگرد عزیز در کل خودش یک مخلوط متجانس است که دو جزء اساسی محلول که است عبارت از محلل و ماده منحله است. ماده منحله ماده است که در محلل حل میشه. و محلل شاگرد عزیز ماده ای است که مواد دیگر را در خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ حل میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما امروز انحلالیت مواد را، عناصر و مرکبات را میخوانیم شاگرد عزیز که اینها چی هستند. آیا شاگرد عزیز شما درس جدید را یک بار در خانه از روی خواندین؟ خب عزیزایم، درس گذشته ما از صفحه 29 تا 34 کتاب است که در اول میاییم بالای انحلالیت مواد. که انحلالیت مواد چیست شاگرد عزیز؟ آیا شما تا حالا درباره انحلالیت مواد معلومات داشتین؟ خب عزیزایم، حالا گوش بگیرین، ما براتون تشریح میکنم که انحلالیت مواد چیست. انحلالیت مواد به این معنی است که یک ماده تا چی اندازه میتونه در یک محلول، مثلا محلول آب، حل شود و به یک محلول یک نواخت را به وجود بیاره. یا هم میگیم شاگردای عزیز که انحلالیت که از قابلیت یک ماده است که برای حل شدن در یک مایع قسمی که یک محلول یکسان را ایجاد کنه چی از شاگردای عزیز گفته میشه. مثلا شاگردای عزیز یک مثال را در نظر میگیریم. ببینید شاگردای عزیز، به درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد انحلالیت بوره در 100 میلی لیتر آب چی است؟ 205 گرم است. ببینید شاگرد عزیز، اگر بیشتر از این مواد را ما در اینجا اضافه کنیم، میبینیم شاگرد عزیز که بوره در ظرف نشین میشه. انحلالیت نمک طعام که از در عین درجه حرارت و حجم چی است شاگرد عزیز؟ 38 گرم است. پس به این لحاظ ما میگیم شاگرد عزیز که انحلالیت بعض مواد کم و از بعض مواد چی است؟ بیشتر است. چون شاگردای عزیز ما دیدیم که در همو درجه حرارت در 100 میلی لیتر آب انحلالیت بوره چند بود؟ 205 گرم. ولی شاگردای عزیز از نمک طعام که بود در 20 درجه سانتیگراد و در 100 میلی لیتر چند بود؟ 38 گرم. پس انحلالیت مواد شاگردای عزیز از همدیگه خیلی فرق دارد. در کل ما میگیم که انحلالیت مواد که از شاگردای عزیز، اگر شاگرده عزیز ما بگیم که در درجه حرارت معین مقدار معین ماده حل شونده در یک مقدار معین محلل حل شود، بنام چی یاد میشه؟ انحلالیت. خب شاگرده عزیز، با امید که شما انحلالیت را یاد گرفته باشین، و یا هم میگیم که انحلالیت مواد عبارت از حل مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ معین است. خب عزیزای ببینین، انحلالیت بوراک از در 100 میلی لیتر 205 گرم، از نمک 38 گرم، از گچ 0.26 و از آهک 0.0013 گرم. از پس نظر به این ما میگیم که انحلالیت مواد که از نظر به حرارت فرق میکنم. خب شاگرده عزیز، در کل عوامل مؤثر بر انحلالیت که از حرارت، از فشار، از و ماهیت مواد است که اینها چیست شاگرده عزیز؟ رول بسیار اساسی را در انحلالیت مواد دارم. خب عزیزایم، حال میاییم بالای محلول مشبو، که محلول مشبو چیست شاگرده عزیز؟ در کل از لحاظ مقدار ماده حل شونده محلول ها بدونه و بسته نوه شاگرده عزیز ما تقسیم میکنیم که محلول های مشبو، غیر مشبو و فوق مشبو است شاگرده عزیز. محلول های مشبو محلول های است که بیشترین مقدار ممکن ماده حل شونده در آن حل میشه و دیگر قابلیت بیشتر مواد حل شدن آنها را نداره. ولی شاگرده عزیز، محلول های غیر مشبو محلول های است که هنوز میتونه ماده حل شونده بیشتر را در خود حل کنه. همچنان شاگرده عزیز، محلول های فوق مشبو محلول است که بیش از مقدار معمول ماده حل شونده در آنها حل شده. معمولا شاگرده عزیز، اینها محلول های فوق مشبو که از در حرارت های بالای ساخته میشن. خب عزیزایم، آیا شما یاد گرفتین که انحلالیت مواد و انواع محلول ها نظر با مقدار ماده چگونه بود شاگرده عزیز؟ عزیزایم، با امیدی که یاد گرفته باشین، حال میاییم به آب به حیث محله. آیا شاگرده عزیز تا حال فکر کردین که چرا آب را برای شستشوی کالا، بدن ما، دست ها، پاها و یا هم به خاطر شستشوی بیشتر مواد مانند سبزیجات شاگرده عزیز و یا هم میوه‌جات استفاده میکنیم؟ شاگرده عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که آب یک محلل بسیار خوب است و آنها میتونه آب که امو گرد و خاکی که بالای بدن ما، بالای مواد و یا هم بالای سبزیجات و دیگر مواد شیشته شاگرده عزیز، آنها را خوب چی کنه؟ در خود حل کنه و باعث پاک شدن مواد شوه. پس به این لحاظ شاگرده عزیز، ما از آب به خاطر پاک کردن مواد چی میکنیم شاگرده عزیز؟ استفاده میکنیم، چون شاگرده عزیز آب یک محلل خوب است و میتونه هر رقم ماده را در خود حل کنه. خب عزیزایم، حال میاییم بالای ماده خالص، که ماده خالص چیست شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، اگر اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا کنیم، از آن مواد خالص را میتونیم به دست بیاریم. پس شاگرده عزیز، ماده خالص چیست؟ ماده خالص شاگرده عزیز عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و دارای ترکیب ثابت چی باشه؟ کیمیایی. مثلا شاگرده عزیز، آهن، اکسیژن، مس، سدیم کلوراید و آب را میگیرین شاگرده عزیز، که اینها چی هستن؟ مواد خالص است. باز میگیم شاگرده عزیز، ماده خالص چی بود؟ ماده خالص عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و گپ مهم شاگرده عزیز، دارای ترکیب ثابت کیمیایی باشه. در کل شاگرده عزیز، مواد خالص که از بدون او است که عنصر و مرکب. خب عزیزایم، حالا میایم بالای عنصر، که عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده بنیادی در علم کیمیا است که از یک نوع اتم ها ساخته شده و با روش های عادی کیمیایی به مواد ساده تر تقسیم نمیشه. در کل شاگرده عزیز، عناصر که هست از یک نوع اتم ها ساخته شده. مثلا ما میبینیم عنصر اکسیژن که تنها از چی شده؟ اتم های اکسیژن ساخته شده. همچنان شاگرده عزیز، ما میتوانیم عناصر را در جدول تناوبی تنظیم کنیم. دانشمندان که شاگرده عزیز تمام عناصر را در یک جدول به نام جدول تناوبی عناصر چی کرده شاگرده عزیز؟ تقسیم بندی کرده. همچنان شاگرده عزیز، عناصر که از یک ویژگی خاص داره ای است که آنها شماره اتمی داره یا هم نمبر اتمی. هر عنصر که شاگرد عزیز داره یک نمبر اتمی مشخص است که نشان دهنده تعداد پروتون های آنها در چی شاگرد عزیز؟ در هسته. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین عنصر اکسیژن را، عنصر مس را شاگرد عزیز، که اینها چی است شاگرد عزیز؟ تمام اینها انواع عناصر است. خب شاگرد عزیز، تا سال 2009 به تعداد 118 عنصر شناخته شده بود که از جمله آنها 92 عنصر در طبیعت موجود است و باقی مانده آنها که از شاگرد عزیز به طور مصنوعی ساخته میشن. خب عزیزای من، حالا میایم بالای مرکبات که مرکبات چی است شگرد عزیز. آیا درباره مرکبات معلومات داریم؟ خب عزیزای من، مرکبات که از ماده کیمیایی است که از ترکیب دو یا چند عنصر مختلف به نسبت معین و مشخص با وجود میایم. و همچنان شگرد عزیز، مرکبات که است آنها دارای خواص جدیدی می باشه که با وجود میایه که با خواص یک عناصر تشکیل دهندش فرق میکنم. در کل که از شاگرده عزیز، مرکبات که است از دو یا چند عنصر مختلف ساخته شده است. مثلا آب را در نظر بگیرین که از هیدروژن و چی ساخته شده؟ اکسیژن. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن با روش های کیمیایی ساخته یا چی میشه؟ تجزیه میشن. یعنی ما نمیتوانیم آنها را با روش های فیزیکی مثلا صاف کردن آنها را چی کنیم؟ تجزیه کنیم. در کل ما از روابط کیمیایی در اینجا استفاده میکنیم. همچنان شاگرده عزیز، مرکبات که هستند دارای فرمول کیمیایی مشخص است. هر مرکب دارای یک فرمول خاصی است که نشان میده که از کدام عناصر و به چه تعداد تشکیل شده. عزیزای من، مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین آب را شاگرده عزیز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه، چی را میسازه شاگرده عزیز؟ آب را. پس آب که از شاگرده عزیز یکی از مثال های بسیار خوب مرکبات است که در کل اینها که هستن شاگرده عزیز، آب در حرارت عادی یک مایع است، اما هیدروژن و اکسیژن در حرارت های عادی به حالت چی پیدا میشه؟ به حالت گاز. و هر کدام خواص جداگانه خود را داره. وقتی که با هم ترکیب میشه، خواص آنها به طور کامل چی میکنه؟ تغییر. مثلا آنها قبل از تعامل در حالت گاز بودن، ولی بعد از تعامل در کدام حالت شدن شاگرده عزیز؟ در حالت های مایع شاگرده عزیز. خب عزیزای من، باز همینجا یک جدول داریم، یک خلاصه کلی بالایش میکنیم که در کل ماده از چی تشکیل شده، ماده به چند نوع است؟ به دو نوع، ماده خالص و ماده غیر خالص. ماده خالص که از قسمی که قبلا هم گفتیم به عنصر و مرکب تقسیم میشه، که باز خود عنصر که از به فلز و غیر فلز تقسیم میشه. و ماده غیر خالص به چی تقسیم میشه؟ ماده مخلوط های متجانس و غیر متجانس. با امیدی که شاگرده عزیز درست یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال عزیزای میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، شما سوال داره. سوال اولتان ای است که انحلالیت مواد چی است شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است که انحلالیت مواد چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم، انحلالیت عبارت از اندازه حل شدن مواد در مقدار معین محلل در درجه حرارت معین است. خب عزیزای، مواد خالص چگونه به دست می آیم؟ آیا یادتان است؟ قسمی که ما قبلا هم گفتیم که هر چیزی که از یک نوع ماده ساخته شده باشه به نام ماده چی یاد میشه؟ خالص یاد میشه. عنصر چی است شاگرده عزیز؟ عنصر ماده خالصی است که از یک نوع اتم هایی که دارای پروتون های یکسان است تشکیل میشه شاگرده عزیز. حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال دارین. سوال اولتان، ماده خالص و چند نوع است؟ تشریح کنین. سوال دوم، عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ تشریح کنین. و سوال سومتان، مرکبات چی است؟ خب عزیزم، ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز، همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، در اول میایم بالای مفاهیم مهم کیمیا که عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عبارت از سمبول، ولانس، فرمول بود. ما گفتیم شاگرده عزیز که سمبول ها علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف نام انگلیسی یا لاتینی آن عناصر چی میشه؟ افاده میشه. و همچنان گفتیم که فرمول های کیمیایی چی است شاگرده عزیز؟ مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و ولانس چی بود شاگرده عزیز؟ ولانس قوه اتحاد عناصر بود. ما گفتیم شاگرده عزیز هرگاه یک الکترون یک عنصر در ایجاد رابطه سهم باشه ولانس آن عنصر چند است؟ یک. اگر دو الکترون باشه ولانس آن عنصر دو و اگر سه الکترون باشه ولانس آن عنصر چند میشه؟ سه. پس شاگرده عزیز با امیدی که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 32 تا 36 کتاب شماره در بر میگیره. در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. ما میگیم شاگرده عزیز که رابطه کیمیایی با قوت یا نیروی گفته میشه که اتم های مولکول ها را به هم دیگه چی میکنه؟ متصل میکنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بده. این نیرو که از شاگرده عزیز ناشی از تبادل یا اشتراک الکترون ها بین چی از شاگرده عزیز؟ بین اتم ها. حال شاگرده عزیز میایم بالای انواع رابطه کیمیایی که یکی از آنها چی است؟ رابطه ایونی. رابطه ایونی که از شاگرده عزیز در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میآید و همچنان شاگرده عزیز رابطه ایونی که از در نتیجه چی به وجود میآید؟ قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها. زمانی که قوه جاذبه بین انیون ها و کتیون ها برقرار شود، پس چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. این قوه باعث میشه تا ایون ها به طور کامل به همدیگه چسبیده باشه که در نتیجه رابطه ایونی چی میشه؟ تشکیل. فلزات که از شاگرده عزیز همیشه در تعاملات کیمیایی الکترون های ولانسی خود را از دست میده، اما غیر فلزات که از به طور عموم در تعاملات کیمیایی همیشه چی میکنه شاگرده عزیز؟ الکترون میگیره. و یاد داشته باشین فلزات همیشه الکترون ولانسی خود را از دست میده و غیر فلزات همیشه الکترون میگیره. اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیره. مثال چی از شاگرده عزیز؟ سودیم کلوراید. سودیم کلوراید میبینین شاگرده عزیز ما میپابیم که تمام مرکبات از لحاظ چارج خونسا میباشه. پس مرکب سودیم کلوراید که از یک سودیم و از یک کلورین تشکیل شده، ایون های سودیم که از میبینین شاگرده عزیز مثبت و از کلورین منفی است و از لحاظ چارج اینها چی هستند؟ خونسا. این در تصویر میبینین شاگرده عزیز سودیم و کلورین را براتون داده که سودیم چی است؟ مثبت یک و کلورین منفی یک، که به چی تبدیل میشه؟ کتیون ها و انیون ها. زمانی که ما میگیم رابطه بین کتیون و انیون چی شوه؟ برقرار شوه، پس در این صورت چی میشه؟ رابطه ایونی تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز میایم بالای رابطه اشتراکی که رابطه اشتراکی چیست؟ ما میگیم شاگرده عزیز نظر به نامش رابطه اشتراکی در اثر مشترک گذاشتن الکترون ها در بین دو یا بیشتر از دو اتم به وجود میآید. رابطه اشتراکی که از شاگرده عزیز زمان تشکیل میشه که تفاوت میل الکترون گیری بین اتم ها چی باشه؟ کم. و رابطه اشتراکی شاگرده عزیز هم میتوانه بین اتم های هم نوا و هم مختلف نوا تشکیل شوه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که میبینین عنصر هیدروژن را. عنصر هیدروژن که از شاگرده عزیز به حالت آزاد به شکل یک اتمی پیدا نمیشه، بلکه به شکل مولکول دو اتمی پیدا میشه. به خاطر تشکیل مولکول هیدروژن، دو اتم هیدروژن بین خود یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک میگذاره تا چی را پیدا کنه؟ یک مولکول هیدروژن را به وجود بیاره. زمانی که شاگرده عزیز هیدروژن یک یک جوره الکترون خود را به اشتراک گذاشت، پس چی میشه؟ مولکول هیدروژن تشکیل میشه که توسط یک خط نمایش داده میشه. شما میبینید در تصویر بالا شاگرده عزیز برتون نمایش داده شده. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای انواع رابطه اشتراکی. رابطه های اشتراکی که از شاگرده عزیز میتونه یکگانه، دوگانه و سه‌گانه باشه. یکگانه مثلا شاگرده عزیز زمانی که اتم های عناصر یک یک الکترون خود را به اشتراک بگذاره سبب ایجاد رابطه یکگانه میشه. مثلا شاگرده عزیز در مثال قبلی دیدیم که زمانی که مولکول هیدروژن تشکیل میشد، در اینجا دو اتم هیدروژن بین خود یک یک الکترون را به اشتراک گذاشتن و سبب تشکیل رابطه یکگانه شد. رابطه ای دوگانه که از شاگردای عزیز زمان ایجاد میشه، زمانی که اتم های عناصر بین خود دو الکترون را به اشتراک بگذارن. مثلا شاگردای عزیز در عنصر اکسیژن را مشاهده میکنین که عنصر اکسیژن که است، دو اتم آنها با همدیگه یک جای میشه و دو الکترون خود را به اشتراک میگذاره. زمانی که دو اتم اکسیژن دو الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب رابطه اشتراکی دوگانه میشه که در نتیجه مولکول دو اتمی اکسیژن چی میشه؟ تشکیل میشه. خب شاگرد عزیز، اینجا شما تصویر دارین که دو اتم چی است؟ اکسیژن که است، یک الکترون خود را به اشتراک گذاشته و سبب چی میشه؟ مولکول دو اتمی اکسیژن میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای رابطه اشتراکی سه‌گانه. ما گفتیم شاگرد عزیز زمانی که اتم های عناصر سه الکترون خود را به اشتراک بگذاره، سبب ازی میشه که چی شوه؟ رابطه اشتراکی سه‌گانه را بسازه. مثلا شاگرده عزیز، شما رابطه سه‌گانه را در عنصر نیتروژن مشاهده میکنین. در رابطه اشتراکی سه‌گانه که از قسمی که ما گفتیم، هر اتم سه الکترون خود را چی میکنه؟ به اشتراک میگذاره که سبب ایجاد رابطه سه‌گانه میشه. اینجا میبینین شاگردای عزیز که چی است؟ از اتم‌های نیتروژن که از سه الکترون خود را به اشتراک گذاشتن و سبب چی شد؟ رابطه اشتراکی سه‌گانه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه فلزی. که رابطه فلزی چی است؟ رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون‌های ولانسی و ایون‌های مثبت در فلزات چی میباشه شاگرد عزیز؟ موجود میباشه. رابطه فلزی که از در کل شاگرد عزیز از رابطه اشتراکی و از رابطه ایونی کاملا متفاوت است. در اینجا که از شاگرد عزیز، فلزات از مواد دیگر بر اساس چی؟ خاصیت هدایت برقی و هدایت حرارتی بلندشان چی است؟ فرق داره. به خاطر که شاگرده عزیز دیگه ناصر که از نظر به چی؟ نظر به ای که هدایت برقیشان متفاوت است از فلزات چی است؟ بسیار فرق داره. به خاطر که فلزات هادی خوب برق است. در فلزات که از شاگرده عزیز الکترون های ولانسی به اتم مربوطه و بسته نمی باشه، بلکه در همه قسمت های اتم های فلزات چی است؟ در حال حرکت است و اتم ها میتونه به سمت رابطه چی کنه؟ برقرار بسازه. در فلزات الکترون های ولانسی که از شاگرد عزیز مجزا از اتم های مربوطه به سرعت در بین ایون های مثبت در حال چی میباشه؟ حرکت میباشه. خب شاگرد عزیز، ما میفهمیم که فلزات برق را به خوبی هدایت میکنه. به همین ترتیب که از شاگرد عزیز، فلزات حرارت را همچنان به خوبی چی میکنه؟ انتقال میته. اما خاصیت انتقال حرارت در غیر فلزات بسیار کم است. حرارت باعث ازدیاد انرژی حرکی ایون ها و الکترون ها میشه. حرکت اهتزازی ذرات در انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر نقش اساسی را بازی میکنه و باعث انتقال حرارت میشه. جلای فلزی نیز مربوط به موجودیت الکترون های آزاد فلزات می باشد که در صنوف بالاتر بالای آن صحبت می کنیم. با امیدی که شاگرد عزیز، شما درباره رابطه های کیمیایی معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما مثل قبلا شاگرد عزیز سه سوال دارین. که سوال اولیتان ای است که رابطه کیمیایی را تعریف کنید. قسمی که شاگرده عزیز، شما می فهمین که رابطه کیمیایی یا کیمیکل باند که است، به نیرو یا قدرت گفته می شه که اتم های مولکول ها را به یکدیگر چی می کنه؟ متصل می کنه تا ترکیبات کیمیایی را تشکیل بدهه. حال می ایم شاگرده عزیز به سوال دومیتان، که سوال دومیتان چیست؟ سوال دومی میتونی از شاگرد عزیز که رابطه ایونی چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز، شما قبلا در باره رابطه ایونی معلومات حاصل کردین. ما گفتیم که رابطه ایونی رابطه است که در اثر داد و گرفت الکترون ها به وجود میاید.
سوال سومی تان از شاگردان عزیز که رابطه فلزی چیست؟ ما گفتیم شاگردان عزیز که رابطه فلزی عبارت از رابطه است که در آن بین الکترون های بالانسی و ایون های مثبت در فلزات چی باشه؟ کشش موجود باشه که این رابطه به نام چی میشه؟ رابطه فلزی. یا ما میگیم شاگرد عزیز که رابطه فلزی قوه کششی است که بین الکترون های بالانسی و ایون های مثبت در فلزات موجود می باشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ رابطه اشتراکی کدام رابطه است؟ سوال دومتان شاگرد عزیز، رابطه ایونی کدام رابطه است؟ سوال سومیتان، رابطه کیمیاوی را تعریف کنید. قسمی که قبلا شاگرد عزیز با شما تعریف کردم، با امید که یاد گرفته باشین و نوت کرده باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس بعدیتان. درس بعدی شاگرد عزیز، ما تعاملات و معادلات کیمیاوی را میخونیم. با امید که شاگرد عزیز شما یک بار پیش از درس آینده تان درس آینده را همراه خود مرور کنین و یاد بگیرین. زمانی که شاگرد عزیز شما یک ساعت قبل از درس یک بار بالای او درس مرور کنین و درس حتما خوب یاد میگیرین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی تان. شما را به خداوند متعال می سپارم تا جلسه بعدی، تا روز بعدی. خدا حافظ و مددگارتان. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش اومدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت کردیم. سایکلو الکان ها چی بود شاگردان عزیز؟ ما گفتیم اگر تعداد اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه با هم دیگر وصل شد، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. فرمول عمومی سایکلو الکان ها CnH2n بود. مثلا شاگرد عزیز، اولین مرکب آنها چی بود؟ سایکلو پروفان. زمانی که میبینین در سایکلو پروفان که از سه کربن با هم دیگر یک جای شده و یک حلقه را تشکیل داده، به همین لحاظ به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروکربن های اروماتیک. در اول میایم بالای الکاین ها صحبت میکنیم، چون الکاین ها که است از درس گذشته ما باقی مانده. الکاین ها چی بود شاگردای عزیز؟ الکاین ها که از شاگردای عزیز هیدروکربن های غیر مشبوع است که از مرکبات مربوطه مشبوع آنها فقط چند اتم کم داره، چهار اتم هیدروژن کم داره. در این هیدروکربن ها که از شاگردای عزیز بین دو اتم کربن و کربن رابطه چی وجود داره؟ رابطه سگانه وجود داره. فرمول عمومی آنها که از CnH2n منفی دو است، که اگر شاگردای عزیز ما قیمت N را دو و یا اضافه تر از دو بگیریم، اولین مرکب سلسله چی به دست میاد؟ ایتاین یا هم چی شاگردای عزیز؟ استیلین. ببینید شاگردای عزیز، در استیلین که است ما بین دو اتم کربن رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره. فرمول عمومی اینها که است از استیلین چی میشه؟ C2H2. چون شاگردای عزیز زمانی که 2N منفی دو شوه چی میشه شاگردای عزیز؟ دو. و قسمی که شاگردای عزیز ما بگیریم قیمت چی را؟ این را دو بگذاریم، 3 ضرب 2 خود دو میشه. ایچ هم میگیریم شاگرد عزیز، 2 ضرب 2 میکنیم منفی دو، 2 ضرب 2 4 میشه، 4 منفی 2 پس 2 میشه. پس ما میگیم که چی است؟ استیلین دارای روابط اشتراکی سیگانه است و اولین مرکب الکاین هاست. الکاین ها که از شاگرده عزیز قسم نام گذاری میشه که پسوند ANE که نام الکان مربوطه آنها که است به چی تبدیل میشه؟ YNE.
شاگردان عزیز که در نتیجه چی میکنیم؟ ما الکاین مربوطه را حاصل میکنیم، قسمی که شاگردان عزیز قبلا هم گفته بودیم. در نامگذاری به طریقه آیپک اینها که از چی از شاگردان عزیز، ما باز هم شاگردان عزیز مرحله داریم. در مرحله اول که از شاگردان عزیز مثل که در الکاین ها خواندیم چی میکنیم؟ اول طویل ترین زنجیره انتخاب میکنیم، قسمی که در اینجا که از شاگردان عزیز رابطه سگانه است، پس ما زنجیر طویلی را انتخاب میکنیم که رابطه سگانه در آن موجود باشه. بعد از اون شاگرده عزیز شماره گذاری را از سمت شروع میکنیم که به رابطه سگانه نزدیک باشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین در مثال که زمانی که میبینین در هر طرفی که رابطه سگانه موجود بود و یا هم نزدیک بود چی میکنیم؟ از دو طرف نامگذاری را شروع میکنیم. در وقت نامگذاری شاگرده عزیز اول نمبر کربونی که در او چیست رابطه سگانه موجود است ذکر میکنیم. مثلا اگر در کربون اولی بود، در کربون دومی و یا سومی، اول نام آنها را چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. بعد از او تعداد کربون با ارقام لاتین را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. و بعد از او پسوند وای این ای را به آنها چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینید در مثال یک پنتاین یا هم دو پنتاین، به خاطر چی ده یک پنتاین که از در اینها چی هستن؟ در کربن اول اینها رابطه چی داره؟ رابطه اشتراکی سیگانه. در دو پنتاین که از در اینجا شاگرده عزیز رابطه اشتراکی در کدام کربن است؟ در کربن دومی. پس از این لحاظ به چی از ما شماره یک و دو رو به آنها اضافه میکنیم. و الکاین هایی که شاگرده عزیز دارای زنجیر منشعب است، آنها را در صنف 12 هم مورد مطالعه قرار میتیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به اسیتلین یا اولین مرکب اینها. اسیتلین که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله چی است؟ الکاین است. اسیتلین خودش یک گاز بیرنگ و زهری است. از سوختن آن که از در موجودیت اکسیژن، آب و کربن دی اکساید و حرارت به دست میاد. ببینید شاگرده عزیز، قسمی که در معادله میبینین اگر ما اسیتلین را بسازانیم، در نتیجه آن کربن دی اکساید، هیدروژن و چی به دست میاد؟ و حرارت. از اسیتلین معمولا شاگرده عزیز در چراغ های اکسی اسیتلین که حرارت زیاد یعنی 3300 درجه سانتیگراد را تولید میکنه. برای قطع وسایل و یا هم لیم نمودن چی فلزات استفاده میشه. و همین حال شاگرده عزیز موجودیت رابطه سگانه اسیتلین که از چی میکنه؟ اسیتلین را یک گاز غیر ثابت میکنه و در اثر فشار چی میشه؟ منفجر میشه. از این سبب آنها را چی میکنه؟ در تانک های فولادی که حاوی اسیتون است از یک جا به جای دیگر انتقال میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بین اینها رابطه سگانه موجود است و این رابطه سگانه باعث از این میشه که گاز چی باشه؟ یک گاز غیر ثابت باشه و در اثر فشار منفجر شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های اروماتیک. نام اروماتیک که از شاگرده عزیز از کلمه آلاتین اروما یعنی عطر و بوی گرفته شده. این مرکبات دارای بوی گوناگون می باشه. بنزین که از شاگرده عزیز اولین مرکب اروماتیک است. بخارات بنزین چی از شاگرده عزیز؟ زهری است و باعث ایجاد امراض سرطان جگر و گرده می شه. بعض مرکبات دیگر ارومات ها که از شاگرده عزیز در تنباکو همچنان موجود است که باعث امراض سرطانی میشه. مرکبات اروماتیک دارای اهمیت بسیار زیاد است که در صنایع دواسازی، تولید رنگ ها و در نساجی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا شاگرده عزیز اسپرین میبینین که برای تسکین درد های تتراسیکلین که به قسم انتیبیوتیک چی میشه؟ استعمال میشه تا درد های آنها را چی کنه؟ تسکین بده. مرکبات اروماتیک چی از شاگرده عزیز؟ اینها تمامشان مرکبات اروماتیک است. منابع مهمی مرکبات اروماتیک است زغال سنگ و چی است؟ پترولیم است. موادی که شاگرده عزیز از تقطیر تدریجی زغال سنگ به دست میآید عبارت است چی است؟ قیر زغال سنگ. قیر زغال سنگ که از شاگرده عزیز مایع سیاه رنگی است که از مخلوط هیدروکربن های اروماتیک تشکیل می گردد. اگر تحت عملیه تقطیر تدریجی قرار گرفته شود، از آنها چی میشه؟ هیدروکربن های اروماتیک مانند چی؟ تالوین، بنزین، نفتالین و انتراسین به دست میآید. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای بنزین. به خاطر چی؟ بنزین چی بود شاگرده عزیز؟ اولین مرکب اروماتیک بود. بنزین که از شاگردای عزیز یک مایع بیرنگ و زهری است، دارای بوی خاص می باشه و 80 درجه سانتیگراد به جوش می آید. بنزین که از در محلل های عضوی مانند ایتر، الکل، اسیتون و اسیتیک اسید که از به خوبی حل می شه. همچنان شاگردای عزیز، بنزین یک محلل خوب برای مرکبات عضوی است. یعنی چی؟ یعنی شاگردای عزیز، برای حل نمودن شحمیات، رابر، آیدین و سلفر مورد استفاده قرار می گیره و باعث حل نمودن آنها چی می شه؟ در محلل ها می شه. بنزین در موجودیت اکسیژن هوا نسبت زیاد بودن اتم های کربن چیز به شعله زرد و دوددار می سوزه. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال ها می بینین، در صفحه 32 کتابتان در بنزوی کسیده می بینین بنزالدهاید و فینولا که تمام اینها چی هستن؟ مثال های بنزین. خب شاگردای عزیز، حالا می آییم بالای نفتالین که نفتالین چی هست؟ نفتالین که از شاگردای عزیز مرکبی است که از دو حلقه بنزین ساخته میشه. قسمی ساخته میشه شاگردای عزیز که یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. زمانی که یک زل آن بین دو حلقه آنها مشترک باشه چی به دست میاد؟ نفتالین. چی زمانی شاگردای عزیز؟ زمانی که دو حلقه بنزین با هم دیگه چی شوه؟ مشترک قرار گرفته شوه و در آن که است یک زل آن بین دو حلقه مشترک باشه. فرمول ساختمانیش شاگردای عزیز اینجا میبینین که اینجا چی است؟ دو حلقه بنزین با هم دیگه مشترک شدن و همچنان چی است؟ رابطه خود به اشتراک گذاشته و باعث چی میشه؟ ترکیب نفتالین. فرمول عمومی اینها که C10H است. خب شاگردای عزیز، خود نفتالین که است از تقطیر تدریجی زغال سنگ به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. مثلا شاگردای عزیز، آنها چی می کنند؟ زغال سنگ چی می کنند؟ به شکل تدریجی تقطیر می کنند که بالاخره چی است؟ نفتالین به شکل کریستال های شفاف رنگ به وجود می آید. اینها که هستن شاگردای عزیز، بوی مشخص اروماتیکی را دارن. نقطه زبان آن که است 80 درجه سانتیگراد است. نفتالین به حرارت 218 درجه سانتیگراد غلیان میکنه و به آسانی تسعید میکنه. شاگردای عزیز، اینها که هستن لاروای کوه را از چی میکنه؟ از بین میبره و برای برطرف نمودن بوی بد در کجا استفاده میشه؟ در تشنابها از نفتالین استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، امروز ما فصل دوم کیمیایتان خلاص کردیم از صنف نهم. با امیدی که شاگردای عزیز در این فصل هیچ مشکلی نداشته باشین. در کل شاگردای عزیز، ما در این فصل بالای هیدروکاربون ها صحبت کردیم، الکان های هیدروکاربون ها صحبت کردیم، مرکبات عضوی، الکین ها و همچنان مرکبات اروماتیک صحبت کردیم. خب شاگردای عزیز، آیا پس با ما گفتم میتونین که مرکبات اروماتیک چی بود؟ ما گفتیم مرکبات اروماتیک مرکبات چی بود؟ عضوی بود که از زغال سنگ و نفت به دست میامد. مرکبات اروماتیک به کدام شعله میسخت شاگردای عزیز؟ به شعله زرد رنگ میسخت. مرکبات اروماتیک بود که بود شاگردای عزیز، در کجا استفاده میشد زیادتر؟ در صنایع مختلف از قبیل دواسازی، ساختن رنگ ها و غیره استفاده میشد. و همچنان شاگردای عزیز، ما چی خواندیم؟ هیدروکاربون ها را. هیدروکاربون ها چی بود؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود که از کاربن و هیدروژن ساخته شده بود و دارای رابطه چی بود؟ اشتراکی بود. در هیدروکاربون ها رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه بود. یگانه از زمان به وجود آمد، زمانی که در مابین دو اتم کاربن یک جوره الکترون آنها چی میشد؟ به اشتراک گذاشته میشد. و رابطه دوگانه زمانی که بین اتم های کاربن دو الکترون به اشتراک گذاشته میشد. و سه‌گانه زمانی که سه الکترون آنها به اشتراک گذاشته میشد، رابطه چی به دست می آمد؟ سه‌گانه. و همچنان شاگردای عزیز، ما خواندیم که هیدروکاربون ها به چند گروه تقسیم شد؟ به دو گروه، که الیفاتیک و چی بود؟ اروماتیک. الیفاتیک که بود باز با الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکل الکان ها تقسیم شده بود که ما در این جلسه ها با آن صحبت کردیم. همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که در هیدروکربن های مشبو تعاملات تعویضی انجام میشه و در هیدروکربن های غیر مشبو کدام تعاملات به شاگردای عزیز تعاملات جمعی صورت میگیره. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. حال شاگردای عزیز میایم بالای سوالاتتون. در سوالات شاگردای عزیز شما سوال اولتون است که هیدروکربن ها را تعریف کنید. سوال دومتان، مرکبات آروماتیک کدام مرکبات است؟ سوال سومتان، مرکبات آروماتیک در کجاها موارد استعمال داره؟ خب شاگردان عزیز این بود درس امروزیتان و امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در جلسه بعدی ما برای گروه های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی و سنبندی آنها صحبت میکنیم. تا دیدار بعد شاگردان عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل ورتگ هستم با درس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسیتان در کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. همه شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار شماست. عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای نظریه معاصر اتمی صحبت کرده بودیم که چی بود. قسمی که ما در درس گذشته هم گفتیم که نظریه معاصر اتمی جدیدترین و دقیقترین توصیف از ساختار اتم را به ما نشان میده. این نظریه بر اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل های کلاسیک اتم مانند مدل چی است بر از شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز در مورد طبیعت موجی و ذروی نور صحبت کرده بودیم. در فیزیک کوانتوم که از شاگرد عزیز ذرات کوچک مانند الکترون ها و فوتون ها دارای چی است شاگرد عزیز، خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی ذرات در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی رفتار میکنه؟ مانند موج ها رفتار میکنه. خب عزیزان، با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای ساختمان الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 24 الی 28 کتاب شما را در بر میگیره. در اول میایم بالای باقی مانده درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما نمبرهای کوانتوم را خوانده بودیم که یکی از آنها شاگرد عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم مغناطیسی. آیا شاگرد عزیز شما نمبر کوانتوم اصلی و فرعی را یاد دارین که در روز در باره آن صحبت کردیم؟ خب شاگرد عزیز، با امیده که در یادتان باشه. حال شاگرد عزیز بالای نمبر کوانتوم مغناطیسی صحبت میکنیم. نمبر کوانتوم مغناطیسی که از شاگرد عزیز با سمبول M نشان داده میشه. نمبر کوانتوم مغناطیسی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتومی است که موقعیت اوربیتال الکترون را در فضای سی بودی و همچنان جهتگیری آن را در یک میدان مغناطیسی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. توسط از این ما میتانیم شاگرد عزیز جهتگیری اوربیتال ها را تعیین کنیم. مثلا شاگرد عزیز این شماره تعیین میکنه که یک اوربیتال در یک سطح انرژی چگونه در جهت های مختلف فضا قرار داره. و همچنان شاگرد عزیز مقدار M که است وابسته به شماره کوانتوم فرعی است. هر قدر مقدار M شاگرد عزیز چی باشه؟ منفی یک تا مثبت یک باشه. مثلا شاگرد عزیز برای هر مقدار فرعی نمبر کوانتوم مقدار مغناطیسی میتونه هر عدد صحیح از منفی یک تا مثبت یک باشه که در این محدوده قرار داره. مثلا شاگرد عزیز اگر چی باشه شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگرد عزیز مقدار ممکنه نمبر کوانتوم مغناطیسی ما عبارت است چی است؟ مثبت یک، صفر و منفی یک. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس مقدارهای ممکن برای نمبر مغناطیسی ما چی است؟ مثبت دو، مثبت یک، صفر، منفی یک و منفی دو است. همچنان شاگردای عزیز، اتواصل نمبر مغناطیسی ما می توانیم تعداد اوربیتال ها را مشخص کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اگر نمبر کوانتوم فرعی مساوی به یک باشه، پس شاگردای عزیز ما در اینجا سه مقدار مختلف برای نمبر مغناطیسی داریم که اینها که هستن شاگردای عزیز چیز در اوربیتال ها موقعیت دارن. و طور کلی شاگردای عزیز، تعداد اوربیتال های موجود در یکی از قشرها برابر با چی از شاگردای عزیز؟ 2L-1. ما در نمبر کوانتوم مغناطیسی اقشار آنها را توسط چی؟ 2L-1 میتونیم به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، نمبر کوانتوم مغناطیسی که از جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را در فضای سی بودی با ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و در تعیین وضعیت الکترون ها در حضور میدان مغناطیسی چی از دارای اهمیت است. ما میتوانیم توسط اینها چی کنیم شاگردای عزیز؟ جهتگیری اوربیتال های الکترون ها را پیدا کنیم. همچنان شاگردای عزیز، ما میتونیم به طور دقیق موقعیت و ویژگی های الکترون ها را در اتم ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. حال شاگردای عزیز، میایم بالای نمبر کوانتوم اسپین که نمبر کوانتوم اسپین شاگردای عزیز چی است؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگردای عزیز با ما چی را نشان میده؟ نمبر کوانتوم اسپین که از شاگردای عزیز یکی از ویژگی های داخلی است که به الکترون ها و سایر ذرات زیر اتمی تعلق دارد و توسط آن ما می توانیم حرکت چرخشی آنها را به طور حول یا محول خود آنها چی کنیم؟ پیدا کنیم. سپین که از شاگرد عزیز به طور مستقیم به حرکت دورانی ذره ارتباط ندارد، بلکه یک خاصیت داخلی است که رفتار الکترون ها را تحت تاثیر چی میکنه؟ قرار میده. شاگرد عزیز، خود کلمه سپین که از شاگرد عزیز با معنای چرخش است و عبارت از مقدار حرکت دورانی یک ذره به دور محور چی است؟ به دور محور خودش است. این مقدار که از شاگرد عزیز برای ذرات اساسی کاملا مشخص و معین از شاگرد عزیز که قیمت سپین که از مثبت 1/2 تا منفی 1/2 می باشه. شاگرد عزیز، خب عزیزان، حالا میاییم بالای اقشار اصلی و فرعی که چی از شاگرد عزیز؟ آیا شاگرد عزیز تا آله درباره اقشار اصلی و فرعی شما معلومات پیدا کردین؟ خب شاگرده عزیز، در فیزیک و در کیمیای کوانتوم که است، اقشار به لایه های مختلف الکترون ها اطلاق میشه که چهار اطراف هسته یک اتم اینها چی است؟ قرار داره. این اقشار که از شاگرده عزیز به دو دسته تقسیم میشه که اقشار اصلی و اقشار چی است شاگرده عزیز؟ فرعی. در اول میاییم بلای قشرهای اصلی که قشرهای اصلی چی است شاگرده عزیز؟ قشرهای اصلی که شاگردای عزیز به آنها سطوح انرژی اصلی هم گفته میشه، به سطوح اطلاق میشه که الکترون ها در آنها در اطراف هسته قرار دارن. این اقشار که از شاگردای عزیز بر اساس شماره کوانتوم اصلی مشخص میشه. شماره کوانتوم اصلی که از با استفاده از اقشار اصلی شاگردای عزیز یک عدد صحیح مثبت می باشه که از مثبت 1 تا 40 شاگردای عزیز تلایتن ای ادامه دارم. این شماره نشان دهنده میزان انرژی و فاصله الکترون ها از چی است؟ از هسته است. همچنان شاگردای عزیز، اینها که هستن هر چقدر که این نمبر کوانتوم اصلی اینها بزرگتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ بیشتر و آنها دورتر از هسته قرار داره. برعکسشان هر چقدر که آنها چی باشه شاگردای عزیز؟ نمبر کوانتوم اصلی آنها کوچکتر باشه، انرژی الکترون های آنها چی است؟ کمتر و نزدیکتر به هسته موقعیت داره. همچنان شاگرده عزیز، هر قشر اصلی آنها میتونه تعداد خاص الکترون ها را در خود جای بده که ظرفیت الکترونی قشر اصلی برابر به چی از شاگرده عزیز؟ 2N مربع. مثلا شاگرد عزیز، اگر n مساوی با 1 باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرد عزیز؟ 2. اگر n مساوی با 2 باشه، پس ظرفیت الکترونی آن چند است شاگرد عزیز؟ 8 الکترون. یعنی آنها میتونه 8 الکترون را در خود چی کنه؟ جایگزین کنه. اگر n مساوی با 3 باشه، پس چی است شاگرد عزیز؟ میتونه 18 الکترون داشته باشه. مثلا شاگرد عزیز، 3 مربع میکنیم 9 میشه، 2 ضرب 3 18. پس به صورت ما میتونیم ظرفیت الکترونی آنها را در قشرهای اصلی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، شما میتونین با هر نمبر کوانتوم اصلی سویه انرژیکی اصلی آنها را چی کنین؟ به دست بیارین. که آنها چی است شاگرده عزیز؟ معین است. اگر n مساوی به 1 باشه، پس آنها چی است شاگرده عزیز؟ در سویه انرژیکی که موقعیت داره. اگر 2 باشه در L، اگر 3 باشه در M، اگر 4 باشه در N، اگر 5 باشه در O، و اگر 6 باشه در P، و اگر 7 باشه در Q موقعیت داره. شاگردان عزیز، اگر شما ایره یاد گرفتن نمیتونین، میتونین از اینها یک خلاص بسازین که مثلا شاگردان عزیز میتونین از K L M N O P Q یک مشخصه به نام چی بسازین؟ کلم منافق. اگه این جمله را همیشه در یادتون باشه، پس هیچ وقت شاگرد عزیز شما چی میکنه؟ اقشار اصلی از یادتون نمیره که قشر اول اصلی چی بود، قشر دوم، قشر سوم و قشر چهارم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای اقشار فرعی. که اقشار فرعی چی است شاگرد عزیز؟ اقشار فرعی که از بخش های کوچکتر از یک قشر اصلی گفته میشه که مشخصات بیشتر مانند شکل و جهتگیری اوربیتال ها را با ما چی میکنه؟ معین میکنه. هر قشر اصلی میتونه یک یا چند شاگرد عزیز قشر دیگه داشته باشه. قشرهای فرعی که از شاگرد عزیز توسط آنها ما میتوانیم نمبر کوانتوم فرعی آنها، مثلا شاگرد عزیز توسط اقشار فرعی نمبر کوانتوم فرعی چی میشه؟ شناخته میشه که این نشان دهنده نوع اوربیتال و شکل آنها است. قسمی که در نمبر کوانتوم فرعی هم خواندیم، اگر مقدار نمبر کوانتوم ما چی باشه شاگرد عزیز؟ صفر باشه، پس آنها در چی است؟ قشر اس موقعیت داره که شکل چی داره؟ کروی. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما یک باشه، پس آنها چی است؟ در اوربیتال پی موقعیت داره و شکل چی است؟ دنبلی داره. اگر نمبر کوانتوم فرعی ما دو باشه، پس آنها چی است؟ در چی موقعیت داره؟ اوربیتال دی که شکل چی؟ پیچیده تر داره. و همچنان اگر نمبر کوانتوم فرعی ما سی باشه، پس همچنان باز در اوربیتال اف موقعیت داره که باز چی است؟ شکل پیچیده تر داره. ما گفته بودیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم فرعی میتونه اعداد را از 0 تا n منفی 1 چی کنه؟ با خود بگیره. در کل شاگرد عزیز، ما نمبر کوانتوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم ها را خواندیم که در اقشار اصلی ما از نمبر کوانتوم اصلی و در اقشار فرعی از نمبر کوانتوم فرعی چی کردیم شاگرد عزیز؟ استفاده کردیم. خب شاگرد عزیز، با امید که شما نمبر کوانتوم های اصلی و فرعی را یاد گرفته باشین که چی گونه بود و چی گونه ما میتونستیم از آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که اگر نمبر کوانتوم فرعی ما چی باشه شاگرد عزیز؟ قیمت صفر بگیره، پس سویه انرژیکی فرعی آن چی است؟ S. اگر یک باشه، پس سویه انرژیکی آن چی است؟ P. اگر 2 باشه، پس سویه انرژیکی فرعی آن D، و اگر 3 باشه در F، و اگر 4 باشه در چی است شاگرد عزیز؟ در G موقعیت دارم. خب شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما یک سوال دارین. سوال تنی است که نمبر کوانتوم سپین را تشریح کنین. آیا شاگرد عزیز نمبر کوانتوم سپین یاد تان است که کدام نمبر کوانتوم بود؟ خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که نمبر کوانتوم سپین که از شاگرد عزیز با ما چی را نشان میده؟ به معنای چرخش است. و همچنان شاگرد عزیز، با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ با ما شاگرد عزیز این را نشان میده که مقدار حرکت دورانی در یک ذره را به دور محور خودش چیست با ما نشان میده. و همچنان شاگرده عزیز بین که بود قیمت های مثبت یک بر دو و منفی یک بر دو را به خود میگرفت. مثبت یک بر دو چی با شاگرده عزیز مطابق جهت عقربه ساعت و منفی یک بر دو مخالف جهت عقربه ساعت بود. حال میایم شاگرده عزیز بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که سویه های انرژیکی اصلی و فرعی را تشریح کنین که ما قبلا درباره اون صحبت کردیم. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای قاعده هون صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.